ساعت 1 ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. یک نماینده مجلس شورای اسلامی افشای حقوق 100 میلیونیش را اقدام تلافی جویانه مدیریت مجلس دانست. مرگ و مسمومیت با مشروبات الکلی دستساز در ایران همچنان ادامه دارد. و یک نقش برجسته متعلق به دوره ساسانی به ایران بازگشت. سلام و وقت بخیر، مهدی تاهپاس هستم همراهتون با این بخش خبری. رئیس کمیته تحقیق از حقوق‌های نجومی در مجلس شورای اسلامی انتشار فیش حقوقی 100 میلیون تومانی اش را اقدامی تلافی جویانه از سوی مدیریت مجلس دانست. مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران در مجلس روز سه‌شنبه در رشته توییتی مدعی شد که این فیش حقوقی فقط در اختیار مجلس بوده و انتشارش به گفته او شاید تسویه حساب از سوی نیروی اجرایی مجلس بوده است. این نماینده که ریاست کمیته تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در مجلس را نیز بر عهده دارد، در این حال خبر داده که 286 نماینده دیگر فیش حقوقی مشابه با او دارند. پیشتر بارها موضوع حقوق نجومی نمایندگان مجلس شورای اسلامی جنجال برانگیز شده است. دوره جدید مسمومیت‌ها با مشروبات الکلی دستساز در ایران در ششمین روز از تیر ماه روز سه‌شنبه 2 کشته و 2 نابینا در شهرستان بهارستان بر جای گذاشت. همزمان شمار مسموم شدگان با الکل متانول در شهرستان‌های حاجی آباد و بندرعباس هرمزگان نیز 24 تن رسید. این در حالی است که پیشتر روز دوشنبه 3 تن در مازندران با مصرف نوشیدنی‌های الکلی تقلبی جان خود را از دست دادند. بنابر گزارش رسانه‌های ایران، موج جدید این مسمومیت‌های الکلی که از حدود هفته پیش در کرج آغاز شد، بعداً در چندین شهر دیگر نیز گسترش یافت و اکنون به تهران رسیده است. در خبر دیگر، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری میگوید یک نقش برجسته متعلق به دوره ساسانی که سالها پیش از ایران خارج و به بریتانیا قاچاق شده بود به ایران بازگشته است. این وزارتخانه در بیانیه گفته که این اثر را بامداد چهارشنبه در فرودگاه امام خمینی تهران تحویل گرفته و به زودی در موزه ملی ایران به نمایش خواهد گذاشت. به گفته وزارت میراث فرهنگی، این اثر تاریخی سال 1988 میلادی وارد کشور امارات متحده عربی شده و سال 2006 از آن خارج شده است. زمان توقیف آن در بریتانیا سال 2016 بوده است. در این بیانیه گفته شده زمان دقیق خروج این سنگ نگاره از ایران مشخص نیست، اما با توجه به زمان ورود آن به امارات در سال 1367 به احتمال زیاد در دوره جنگ با عراق به شکل غیرقانونی از کشور خارج شده است. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که این کشور در روزهای اخیر در یک عملیات گسترده و بی‌سابقه میلیون‌ها دلار رمز ارز مرتبط با حزب الله و سپاه قدس را توقیف کرده است. وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه 6 تیر ماه گفت از این حساب‌ها برای نقل و انتقال پول برای نیروی قدس، سپاه پاسداران و گروه حزب الله استفاده می‌شد. این عملیات بزرگترین توقیف ارز دیجیتالی تا به امروز توسط اسرائیل از این گروه‌ها بوده و پول توقیف شده به حساب دولت اسرائیل واریز شده است. مشخص نیست این منابع کشف و توقیف شده برای تأمین مالی حمله به اهدافی علیه اسرائیل بوده است یا خیر. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون به توقیف رمز ارزهای منسوب به ایران و یا حزب الله واکنشی نشان ندادند. در خبر دیگر، وکیل پدر و خواهر ابوالفضل آدینه‌زاده از کشته شدگان اعتراضات سراسری میگوید موکلانش به تبلیغ علیه نظام متهم شدند. خسرو علی کردی، وکیل خانواده آدینه‌زاده، روز سه‌شنبه گفت برای علی آدینه‌زاده و مرضیه آدینه‌زاده پرونده‌ای با عنوان اتهام تبلیغ علیه نظام در دادسرای انقلاب مشهد ثبت شده است. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز جمعه 26 خرداد خواهر، پدر و عموی ابوالفضل آدینه‌زاده را در کنار آرامگاه این نوجوان کشته شده بازداشت کردند. آنها چند روز بعد آزاد شدند، اما همچنان با پرونده‌های امنیتی روبرو هستند. ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوان 16 ساله، روز شنبه 16 مهر ماه در جریان اعتراضات سال گذشته مقابل دانشگاه فردوسی مشهد با شلیک نیروهای امنیتی از فاصله نزدیک کشته شد. بسیار سپاسگزار از اینکه شنونده این بخش از خبرهای رادیو فردا بودید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com مشاهده کنید. من مهدی طاهباز موقتاً ازتون خداحافظی میکنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا بمونید.